أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شب هشتم ماه محرم است. بین اهل منبر و مدح مشهور آن است که شب و روز هشتم رو یاد و نامی از علی اکبر، جوان رشید ابو عبدالله علیه السلام دارند. گرچه حالا این نصی روایتی آیه نیست، اما احترام است، شهرت خوبی است که شب و روز هشتم رو یاد از علی اکبر علیه السلام میکنند. علی اکبر جوان رشیدی است با بصیرت، با آگاهی، با خلق و خوی نبوی، با استواری، با ثبات قدم. و کربلا اصولا آوردگاه جوانان بسیار رشید و قابل تأمل است. عبدالله ابن مسلم ابن عقیل، برادران ابوالفضل العباس و خود اون حضرت، جوانان و نوجوانانی میان اصحاب که شاید بخش عمده ای از لشکر کربلا رو، بخش قابل توجهی رو نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند. ما بحثمون این دهه اینجا راجع به ویژگی های یاران امام حسین بود. امشب رو من میخوام اختصاصاً راجع به جوان و جوانی صحبت کنم، چون غالب جلسه ما هم نوجوانان و جوانان هستند. خانواده ها هم که ما رو میبینند، اونها هم غالباً بیشترین نگرانیشون فرزندانشونه، جوانان و نوجوانانشونه. دشمنم امروز روی همین موضوع و روی همین گروه دست گذاشته. اگر جبهه و جنگی بود، جوانان اداره کردند. اگر نقطه مقابلش دشمن فتنه‌ای به پا کرد، آن هم از جوانان استفاده کرد. اگر عده‌ای رو به مسیر انحراف کشندند، در گروه‌های مقابل دین و نظام قرار دادند که امروز هم هنوز بقایا و باقی مانده هاشون در عراق معضلی شدن، هم برای نظام عراق هم برای امریکایی ها در عراق. گروه منافقین شاکله اولیه شون رو آغاز انقلاب از همین جوانها جذب کردن، با جلسات تفسیر، با بیان اعتقادات التقاطی و متحجرانه. در هر دو جبهه، دوست و دشمن، آنچه که باعث پیشرفتشون بوده در هر دو گروه جوانها بودند. به قول یک آقای، تعبیر قشنگی داره از جوانی، خیلی تعبیر زیباست. میگه جوانی دوران اسیری و امیری است، دوران بیماری و بیداری است، دوران عسر و یسر، دوران نعمت و نقمت. خب اینا واژه‌های متضاده، چطور میشه جوانی دوران هر دوی اینها باشه؟ اگر جوان خودبین شد، خدا فراموش شد، دوران امیری اسیری است، دوران بیماری است، دوران عسر است، دوران نقمت است. اگر خدابین شد دوران امیری است، دوران بیداری است، دوران یسر است و دوران نعمت. این سن میتونه عسر و یسر باشه، جوان در آسایش یا در سختی و فشار روحی باشه، میتونه این عنفوان جوانی نعمت و میتوانه نقمت باشه. جوانی که بهترین ایام عمرش رو در اعتیاد، در فساد، در بیتقوایی صرف میکنه، این نقمته. جوانی که این دوران رو در راه بندگی خدا، در راه اصلاح نفس به کار میره، این دوران نعمته. پس عمر جوان میتواند نعمت و نقمت باشه. جوانی که افسردگی، نگرانی، ترک دین، به هم ریختگی، آشفتگی روحی، این دوران بیماری است. جوانی که در این سلک نیست، دوران بیداری است. تعبیر قشنگ امیری و اسیری است، بیماری و بیداری است، عسر و یسر است، نعمت و نقمت است. طوفان عواطف، کانون احساسات، کانون غرایز، تخیلات، آرزوها، اوهام. و لذا تو روایت داریم دو چیز است غالبا مردم قدرشون نمیدونن وقتی از دست دادن متوجه میشن. دو چیز است: توجه به جایگاه اون ندارند، شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما. دو تا چیز تا کسی از دست نده نمیفهمه یعنی چی. یکی جوانیه، یکی عافیت و سلامت. شما اگر به مراکز شیمی درمانی، مراکز دیالیزم، مراکز بیمارستانی، بستریان در روی تخت، قطع نخایی ها و و و اینایی که عافیت رو از دست دادن یا در عافیتشون خدشه ای سر بزنید، اون میتونه برات بگه عافیت یعنی چی. اون پیری که جوانیش خوب صرف نکرده میتونه بگه جوانی یعنی چی. دو چیز است: اون که از دست داده قدرشو میدانه، ولی خب چه فایده، یه بر نمیگرده. یکی عافیت و یکی جوانی. برادران، خواهران، بینندگانی که این برنامه رو دنبال میکنید، عزیزانی که در این شب هشتم کنار شهدای جوان، اغلب این شهدا جوان، کنار مقبره این شهدا نشستیم، من 5 تا توصیه امشب دارم فهرستوار برای این که جوانی نعمت بشه نه نقمت، جوانی دوران بیداری بشه نه بیماری. این توصیه ها رو فهرستوار میگم، اگرچه اگه فرصت بود 5 شب روش صحبت میکردم، ولی خب ما فردا شب بحث دیگری خواهیم داشت. لذا این 5 توصیه منو قاطبه جوانی که تو جلسه نشستید عنایت کنید. نخستین توصیه برای بهره‌وری از دوران جوانی، توصیه به کنترل احساسات و غرایز. جوان کانون غرایز، شهوت، غضب، خودبینی، آمان، آرزو، مثل سیل. اگر سد عقل و خرد، اگر سد دین جلوش داده نشه، خیلی خطرناکه. ببینید دو تا حدیث براتون بخوانم. فرمود من غلب عقله هواه، هر کسی که عقلش بر هوای نفسش غلبه کنه، افلح، رستگار. و من غلب هواه علی عقله افتزه. مردم دو دستن، یا مفتزه یا مفله. اون که حاکمیت شهوت و هوای نفس رو به عقل میده اون مفله، اون که حاکمیت اینها رو به هوای نفس میده این مفتزه. لذا عزیزان، جوانها، روایت داریم جوانی که شهوتش رو کنترل کنه، اون جوانه، اونم این وضعیت جامعه، این بلوتوس ها، این شبکه های اینترنت، این شبکه های ماهواره، این سهولت در اختیار گذاشتن صحنه‌های مهیج، عدم رعایت حجاب توسط بعضی‌ها، نداهای مخالف، نداهای مخالف که گاهی از طرف بانوان متأسفانه جامعه انسان مشاهده میکنه. خب جوان خیلی سخته، اما جوان میدانی چی تو رو به مقام فرشته میرساند؟ خدا فرمود، حدیث قدسی است، ایها الشاب اتارک شهوته، آی جوانی که، ایها الشاب، آی جوانی که شهوت تو ترک کردی به خاطر خدا، انت اندی که بعض ملائکتی، توی جوون که به خاطر خدا شهوت حرام رو کنار گذاشتی، نذاشتی به معصیت بیفتی، به خود ارضایی بیفتی، به حرام بیفتی، به رابطه خیابانی بیفتی، سخته، خیلی مشکله، کنترل کردی غرایز تو، شرایط ازدواجم برات فراهم نبود، نوجوان بودی، پدرت وضعش مناسب نبود، شرایط اقتصادی شغلی نگذاشت، اما علارغم همه این صعوبت ها با جایگزینی مناسب، با ورزش، با دوری از صحنه های محرک، نذاشتی شهوتت از راه حرام ارضا بشه، تو مثل بعضی از فرشته های بنی که بعض ملائکت. ببینید چقدر مهمه، خیلی حواس باید جمع بشه. یه آقای آمد مکه زمان صدر اسلام، زمان پیامبر، با یه دختر جوانی که همراهش بود، دختر جوان مراعات پوشش رو نکرده بود. خانواده هایی که چادری هستید، چرا دختراتون دارن مانتویی میشن؟ چرا دختراتون حجاب رو دارن کنار میذارن؟ شما بی تفاوتی میکنید. حجاب در زن باعث میشه متعرض اون نشن، چیزی بهش نگن، دنبال نکنن. البته من نمیخوام بگم این مجوزه، نه، اگه همه جامعه بی حجاب بشن، اینقدر باید فرهنگ بره بالا، امنیت تو جامعه باشه. شما تو کشور اروپایی نمیبینید کسی به یک زن بد حجاب مثلا یا بی حجاب اونجا هستن متعرض بشه، فرهنگ باید اصلاح بشه. اما همونجا هم این گرفتاری هایی هست. شما این کتاب مایکل کوکو ببینید، این نویسنده امریکایی، یک کتابی نوشته جالبه به نام امر به معروف و نهی از منکر. مسلمان نیست، میگه انگیزه اینکه این کتابو نوشتم خیلی جالبه، عرض کردم امر به معروف نهی از منکر یه اصطلاح اسلامی است، یه مرجعی، یه عالم دینی بنویسه، اما مایکل کوک یک نویسنده غیر مسلمان میگه انگیزه اینکه من این کتابو نوشتم این بود که یه روز تو ایستگاه قطار شیکاگو دیدم جوان مستی حمله ور شد به دختر جوانی، متعرض او شد با چاقو و با تهدید، هیچ کس هم عکس العمل نشون نداد، همه نگاه میکردن رد میشدن. جوان در کمال مسئولیت این جنایت رو مرتکب شد، متعرض شد. بعد میگه من به ذهنم رسید که آیا توی دینها، توی مذاهب برای همچین چیزی تعریفی نیست که اگه یه دختر جوانی رو متعرض شدن هیچ کس نباید کمک کنه، همه باید رد بشن، بگه به من ربطی نداره. میگه رفتم و گشتم و دیدم تو قرآن مسلمان ها سخن از امر به معروف و نهی از منکره. یه تحقیق بسیار گسترده ای کرده، کتاب ترجمه فارسی هم شده، خیلی آستان قدس چاپ کرده، نه اینکه فقط تو شیعه هم تحقیق کرده باشه، نه، تو فرق مختلف اسلامی حتی کلامات فقهای شیعه هم دیده و این کتاب رو نوشته. آقا اومد تو مکه، دختر جوان همراهش، یه مرتبه یکی از این افراد عرب حمله کرد به این مرد، او رو پرتاب کرد و دختر رو از دست او در آورد به طرف خانش. خب حالا این مرد مسلمان، مردی که با خانوادش آمده مکه، کار تجاری داشته، اینطور او رو در مورد هجمه قرار دادن، فریاد زد کمک کمک، جوونا از خونه ریختن بیرون. پیمانی بود به نام حلف الفضول که پیغمبر خدا همواره افتخار میکرد به این که در این پیمان نامش هست و تو این پیمان شرکت کرده. این پیمان این بود که عده‌ای با هم قرارداد بسته بودن اگر کسی مظلومی بهش تعرض شد ازش دفاع کنند. ریختن جوانا دور خانه اون آقا و او رو از خانه بیرون کشیدن و دختر جوان این مرد رو از دست اون نجات دادند. خب حالا من عرضم اینه، چطور باعث میشه چنین اتفاقی تو جامعه بیفته؟ حالا اگر پیمانی نبود، نیروی نبود، چی باعث میشه؟ این همان طوفان غرایز و شهوات که گاهی جنگ به پا کرده تو حوادث تاریخی. یه زنی وقتی آمد تو بازار زمان پیامبر از قبیله بنی عامر، یه جوان بیادبی، شهوانی، مقروری که بعضی متاسفانه فکر نمی کنن بابا خانواده، ناموس، حریم جامعه توجه ندارن، رفت از پشت سر تیغی به لباس او کشید، به چادر او کشید. این زن وقتی آمد بلند شد بدنش نمایان شد. جوانهای اون بازار یهودیا بودن، شروع کردن تمسخر خندیدن. جوان مسلمانی حمله کرد به این جوان یهودی شهوانی بیادب، او رو کشت. یهودیا ریختن این جوان رو کشتند. تو بازار مسلمان و یهود به جان هم افتادن، کلی درگیری و تعرض و اتفاق. همش ریشش چی بود؟ یک شهوترانی، یک شیطنت، یک خودنشان دادن. اینه که قرآن کریم می‌فرماید دو چیز جامعه رو به قی می‌کشه، سوره مریم آیه 59: فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات. یکی شهوترانی، یکی نماز رو ضایع کرده. بالاخره جوونی که نماز میخونه کنترل غرایزش قوی تره، وضو میگیره، پیش خدا میایسته، سر به سجده، یه کنترل، یه مدیریتی تو زندگیشه. لذا این دوتا رو به هم عطف کرد، فرمود نماز رو ضایع میکنن در آینده و تابع شهوات میشن، اون وقت به غی و گمراهی کشیده میشن. جوانها، نوجوانها، توصیه اول بنده کنترل غرایز و احساسات و شهوات. سخته ولی خیلی ثواب داره. تو بعضی روایات داریم ثواب 799 تا صدیق داره. حالا میخونم روایت. میدونید صدیق کی بوده؟ صدیق امیرالمومنین، صدیق مؤمن آل یاسین. تو بعضی از روایات دارد خداوند این افراد رو، یعنی جوانایی که خودشون رو کنترل میکنن، فضیلت اینا بر مردم مثل فضیلت انبیاست. حیف نیست؟ فضیلت ملائکه، فضیلت انبیا، فضیلت صدیقین، کنترل شهوت. البته راهش هم عرض کردم اول عرایزم، زمینه هاشو نذارید فراهم بشه، نگاه نکنید، پای صحنه های محرک ننشید، به شهوت فکر نکنید، وقت رو پر کنید، نگذارید زمینه طغیان فراهم بشه. این یک توصیه. توصیه دوم در مورد جوانی، برادران، خواهران، جوانها، توصیه دوم تربیت مذهبی است. پیغمبر خدا نگاه کرد به یه عده از جوانا، فرمود وای بر اولاد آخر الزمان از باباهاشون، ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم. یکی گفت یا رسول الله من آبائهم المشرکین، منظور شما جوانایی هستند که باباشون مشرکه؟ فرمود نه، من آبائهم المؤمنین، وای بر مؤمنا از بچه هاشون. فرمود دین رو بهشون یاد نمیدن، انقدر که اون نمره ریاضی و فیزیک بچهش حساسه، روی رتبه کنکور بچه حساسه، روی المپیاد و نمرات درسی حساسه، نماز صبح خواب بمانه، اولا غذاشو میخوان، نماز ظهر نخوانه، مسجد نره، اینها خیلی خطرناکه. ببینید حدیثو، ایما ناشن نشأ فی عبادت الله، جوونی که، نوجوون اینجا من ترجمه میکنم، نوجوونی که رشدش تو عبادت باشه، اعطاه الله اجر 99 صدیقا، اجر 99 تا صدیق داره، که صدیقو براتون گفتم کیا هستن. باز روایت داریم، اش فضل و شاب العابد الذی تعبد فی صباح، جوونی که عبادت میکنه، نماز میخونه، قرآن میخونه، توبه میکنه. فرمود فضل این بر پیرمردها و بر مسنا که فضل المرسلین علی سایر الناس، مثل فضل پیغمبرا بر سایر انبیا است. بابا کم نیست جوان، بیمار نشی یا بیدار باش، تو عسر نیفتی یا با یسر باش، اسیر هوا نشی یا کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، امیر باش، خودت تصمیم بگیر. فرمود جوانی که تو جوانی عبادت کنه، خدا حکمت بهش یاد میده. میدونید حکمت یعنی چی؟ یعنی قدرت تشخیص، یعنی فهم، همونه که به داوود داد، داوود پیام، به لقمان داد. حکمت کم چیزی نیست، همونه که تو زیارت جامعه به ائمه میگیم شما معدن حکمتید، همونه که انبیا براش اومدن، بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکم. فرمود این حدیث رو بخونم، من احسن عبادت الله، کسی که در جوانی خوب عبادت خدا رو به جا بیاره، خدا در پیری و در سن کاملی به او حکمت میده، قدرت فهم میده. شما اگر ببینید مراجع ما با 90 سال سن، بالای 90 سال سن، هنوز داره درس میده، هنوز داره درس‌های سنگین فقه و اصول داره میکنه، حافظه قوی داره، توانمندی تو فهم و تفکر دینی داره، یه شبه که به اینجا نرسیده. آیت الله عظمای بهجت کنترل جوانی داشته که در 90 سالگی درس خارج فقه و اصول میده، کنترل جوانی داشته که در سن بالا اونگونه هنوز اون قدرت اندیشش محفوظ مانده، حکمت خدا بهش میده. این خیلی نکته دقیق و قابل توجهی است. جوانها تربیت دینی، ببینید یه جوانی براتون بگم، هشام ابن حکم. هشام از جهمیه است، جهمیه یکی از فرقه های انحرافی اون زمان بوده. یه روز به داییش گفت دایی میشه منو ببری پیش این آقا امام صادق، ایشون اصلا شیعه نبوده، امام مذهب نبوده. یا داییش به او گفت ببرم خدمت امام صادق، داییش میگه قبل از آنی که منو ببرم به امام صادق عرض کردم آقا این منکر امامت شماست، این اعتقادات انحرافی داره. اومد خدمت امام صادق 3 جلسه. جلسه اول چند تا سوال کرد، آقا سوال پرسید، علاقمند شد. جلسه دوم آمد، جوانا برید پیش کارشناس بپرسید شبهاتتونو، آر نیست به خدا، هیچ آر نیست، برید عرضه کنید عقایدتونو، حمد و صورتونو، وضوتونو، غسلتونو، احکامتونو، عقایدتونو، شبهاتتونو، نمونید. عبدالعظیم حسنی زانو میزد خدمت امام هادی، دینشو عرضه میکرد. جلسه سوم هشام عوض شد، مستفسر شد، اعتقادات باطلشو گذاشت کنار. به کجا رسید؟ به جایی که تو یه جلسه هارون الرشید به جعفر برمکی گفت دلم میخواد متکلمین با هم بحث کنن. متکلمین کسایی رو میگن که تو مباحث اعتقادی وارد میشن، علم اعتقادات هم میگن علم کلام، حالا چرا میگن کاری ندارم. گفت من دلم میخواد متکلمین زمان ما راجع به امامت، فضیلت علی ابن ابی طالب بر خلفا یا عکسش، چون اعتقاد بعضیا اون زمان عکس بود، تو بحث جانشینی پیغمبر دوست دارم یه همچین بحثایی رو بشنوم، ولی میخوام منو نبینن، من پشت پرده مینشینم، تو اینا رو دعوت کن با هم مناظره و مباحثه کن. جعفر برمکی رفت بزرگان فرقه های اون زمان رو جمع کرد، هشام ابن حکم هم دعوت کرد، کاری کرد هشام تو جلسه. هی وقت نیست و الا میگفتم گفتگوهاشو. ببینید چقدر زیبا در اثبات برتری امیرالمؤمنین علیه السلام بر دیگران از قرآن از حدیث بحث کرد. خودش میگه وقتی دم پرده داره تکام میخوره هشام، فهمیدم هارون پشت پرده است و هوا پسه، فوراً جلسه رو ترک کرد، سوار بر اسبش شد و رفت. که هارون وقتی آمد از پشت پرده بیرون، گفت زبان این آدم از 1000 تا شمشیر برا من خطرناکتر، اینو بگیرید اعدامش کنید. نیروهاشو فرستاد دنبالش که دستگیرش کنن، منتها هشام زرنگتر از این حرفا بود، از اون جلسه رفت. این جوان کم سن و سال، البته زمان هارون الرشید دیگه سنش بالا اومده بود، اما زمان امام صادق آقا او رو بالای جلسه جا میده، در مناظرات کلامی با ابو شاکر با رؤسای مذاهب. این آدم خودش اول اینطور نبوده، تربیت شده، ساخته شده. خیلی مهمه، حتی ساختار وراثتی رو تربیت میتونه تغییر بده. و پسر یزید، معاویه ابن یزید، این باباش یزیده، مادرش معلومه کیه، باباش معلومه کیه، لقمه معلومه چیه، رشد تو چه خونه ای بوده. وقتی پدرش یزید که 3.5 سال یزید حکومت کرد و قبل از قیام مختار به درک واصل شد، وقتی که او از دنیا رفت، ایشون اومد سر قدرت، 40 روز بر اریکه قدرت بود. یه روز اعلام کرد مردم رو تو مسجد جمع کنید، مردم تو مسجد جمع شدن، شهر شام، شهر امویان، شهر کانون تبلیغات ضد امیرالمومنین، رفت منبر گفت مردم جدم معاویه اشتباه کرد، خلافت حق علی ابن ابی طالب بود، پدرم یزید اشتباه کرد، قتل حسین اشتباه بود، حرمت اهل بیت شکستن اشتباه بود. کی داره این حرفا رو میزنه؟ پسر یزید، مادرش بلند شد از پای منبر گفت کاش سقط شده بودی، کاش به دنیا نمی آمدی که اینطور دودمان ما رو به باد بدی. گفت مادر کاش همینی که میگی بود، اما ننگ پسر یزید بودن رو با خودم نمی کشیدم. آمد پایین، البته همون شب از دنیا رفت، همون شب که نوشتن مسمومش کردن، ولی سالم بود، چیزش نبود، کشتنش. علت مرگم تو تاریخ مخفیه، ولی نوشتن همون شب بعد از این سخنرانی، خلاصه او رو کاری کردن که دیگه ادامه حیات نده و بر بدنش مروان خبیث آمد نماز خوند، چون کسی که بر بدن خلیفه نماز میخوند خلیفه بود. 2-3 نفر آمدن بخوانند، ولید آمد، یکی دیگه آمد، مروان همه رو زد کنار، خودش وایساد نماز خوند و حکومت از آل یزید به مروان و آل مروان که لعنت الله علیهما وارد شد و رسید. خب کانون این تربیت، کانون این تغییر چی بود؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی 2 جلد کتاب دارد به نام جوان، خیلی قشنگ بحث کرده. ایشون این قصه رو که می نویسه میگه بعد از مرگ معاویه الصغیر رفتن تحقیق کردن، دیدن یه معلمی داشته، این معلم شیعه بوده، این معلم علاقمند به اهل بیت بوده، فرزند یزید رو اینطور بار میاره، اینطور تربیت میشه. این نکته دومی که من میخواستم عرض کنم، کنترل مذهبی. جوانها، بیشترین بیعت کنندگان با پیامبر جوانها بودند. همین اشکال رو ابو سفیان گرفت وقتی که پیامبر مبعوث شد، گفت هازر رجل افسد شباننا، این پیغمبر جوانها ما رو از ما گرفت. تو یه خانه میدیدید جوان عبان ابن سعید سن و سالی نداره، نوجوانه، دو تا داداشاش تو جنگ با پیغمبر کشته شدن، پدرش از مشرکین سرسخت نگهبان بتخانه است، نگهبان بته، بتا رو مواظبت بکنه. اما این جوان رفت تو دیره راهبی، راهب مسیحی، آدم صادقی بود، با او گفتگو کرد. یک کسی مبعوث شده بین ما، میگه من پیغمبرم. راهب گفت علامتاشو بگو. گفت اینه اینه اینه، چند تا علامتو گفت. گفت خود پیغمبر آخر الزمان. بدو بدو سریع عوان ابن سعید اومد، علی رغم این که پدر مشرکه، برادراش تو جنگ با مسلمونا کشته شدن، شهادتین گفت، پیغمبرم استانداری بحرین رو بعدن بهش واگذار کرد. تاریخ هم نگاه کنید، یکی از مدافعین از امیر المومنین تو سقیفه و از مخالفین جریان خلافت که ایستاد و دفاع کرد از امیر المومنین، همین عوان ابن سعید. اینا تربیت، تربیت در جوانی است. این دومین توصیه بنده. سومین توصیه دیگه یه خورده خلاصه تر میگم، پنجتاشو بگم. جوانها، برادران، خواهران، جوان باید تفریح داشته باشه، غیر جوانم باید داشته باشه، ولی جوان بیشتر. ولی آیا اعتیاد، سیگار به لب گرفتن، آیا دنبال تمسخر دیگران بودن، آیا سوژه های کوچه و خیابانی پیدا کردن، آیا پیامک های عشقی و نادرست دادن، این تفریحه؟ نه، تفریح سالم. به پیغمبر خدا گفتن یک گروهی حمله کردن به مدینه، گوسفندها و دامها رو میدوزن، میریزن دور یه خانه، خانه هم مثل حالا قفل و بست محجمی که نداشت، میریزن توی خانه، آغل داشتن قدیما، یه مرتبه 20 تا 30 تا گوسفند رو بر میدارن فرار میکنن. حضرت فرمودن باید جلوشون رو بگیرن. راوی حدیث میگه لشکری فراهم شد، آماده شدیم اون شبی که قرار بود اینا حمله کنن برای سرقت گوسفندان، رفتیم دروازه مدینه، دیدیم نیامدن، ترسیده بودن، خبر بهشون رسیده بود این گروه سارق نیامده. این شخص میگه من به پیغمبر گفتم یا رسول الله، تا اینجا اومدیم، میاد یه مسابقه بدیم. آقا فهمدن باش، مسابقه اسب سواری. میگه پیامبر شرکت کرد، مسلمان شرکت کردن مسابقه اسب سواری، پیغمبرم اول شد، در این مسابقه برنده شد. چه اشکال داره؟ دو گروه تیراندازی میکردن، یک نشان گذاشته بودن، یکی این طرف یکی اون طرف، تیر مینداختن، هر کی بیشتر بخوره به هدف برنده. پیغمبر خدا آمد، احوال پرسی کردن، فرمود من با این گروه، گروه الف مثلا، گروه ب و الف، حالا من عرض میکنم، من میرم توی این گروه. گروه ب نشستن، گفتن ما مسابقه نمیدیم، پیغمبر بیاد تو گروه الف، معلومه برنده است، پیامبر که تیرو به اونور اونور هر چی بزنه به هدف میخوره، ما مسابقه نمیدیم، ما عقب نشینیم. رسول خدا لبخندی زد، فرمود یه بار با شما مسابقه میدم، یه بارم با شما، یه بار میام تو گروه شما، گروه الف، یه بار گروه ب. تو هر دو مسابقه پیغمبر شرکت، البته دیگه تو هر دو که مسابقه شرکت کنه دیگه اونجا مساف میشه پیامبر از نظر تیراندازی، اونا باز خودشون نشون باید بده. خیلی از این نمونه ها داریم، اینا رو نگفتیم، نگفتن برای من جوان هامون. جوان، مسافرت، اردوهای تفریحی سالم، سافر و تسه و ورزش های پسندیده، ساعت ها پای اینترنت، یه شب تا به صبح 3 ساعت 4 ساعت از این سایت به اون سایت، مشکل چشم، مشکل روان، مشکل استراب. بابا اینا رو برای استفاده های علمی گذاشتن، برای مقالات پژوهشی گذاشتن، نگذاشتن که تو میان صدها سایت بی هدف شب رو به صبح کنی، نماز صبح خواب بمانی، مضطرب سر کلاس بیای، به هم ریخته بیای سر درس، موبایل به تو ندادن باش وسیله ارتباطات نادرستت بشه. چقدر کانون خانواده ها رو این وسایل از هم پاشیده. اینا کمک باید باشه، اینها باید وسیله رشد باشه، نه طعمه انحراف. جوانان، چهارمین، سومین توصیه من تفریح سالم. چهارم، دوستیابی صحیح. عزیزان، برادران، خواهران، حدیث داریم سه چیز مردم رو میکشه، سلاسون موبقات، سه چیز مردم رو از بین میبره. هست هم همینه، سخته. یکی فقرون بعد غنا، آدم پولدار باشه بعد ورشکست بشه، فقیر بشه، سخته دیگه. یه خانواده‌ای که پولدار بوده حالا ورشکست بشه، ندار بشه، زندان بیفته، برای خودش و خانواده کشنده است. ظلن بعد از، دومین چیزی که کشنده است ذلت بعد از عزت. یکی امیر بوده حالا اسیر بشه، عزیز بوده حالا خار بشه. سوم فقد الاحبه، دوست نداشتن، رفیق نداشتن. رفیق خیلی خوبه، ولی نه از اون رفیقایی که قیامت قرآن میگه، بعضیا میگن لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. من یه مقاله نوشتم، حالا آدرسش هم میدم خواستید ببینید، تحت عنوان آسیب شناسی دوستی. آسیب، چه آسیبایی تو دوستی است؟ اگه دوست با دوست به هم بدگمان باشه، اگه دوست به دوست خیانت کنه، اگه نگاه دوست به دوست نگاه شهوانی باشه، اگه نگاه انتفاعی باشه، مجموعه اینا رو من یه وقت جمع‌آوری کردم، یه کتاب خوبی هم البته نوشته شده، این مجموعه دارالحدیث چاپ کرده، بد نیست عزیزان مطالعه کنید، به نام دوستی در قرآن و حدیث، ترجمه هم شده به فارسی. نویسندگان این کتاب در این کتاب آداب دوستی، آفات دوستی، انواع دوست، دوستای خوب، دوستای بد، حقوق دوست به گردن دوست، همه رو از آیات و روایات رو برده. 30 تا حق تو بعضی از روایات دارید دوست به گردن دوست داری. دوست اون چه بر خود میپسنده برای دوست بپسنده، بدبینی ایجاد نکنه، دوستی ها عامل انحراف نشه. این توصیه چهارم. و آخرین توصیه من، پنجمین توصیه، جوانها، جوانی سن عاداته. یعنی چی؟ یعنی آدم عادت میکنه به بعضی از اخلاقا، به بعضی از رفتارا. پنجمین توصیه من این است، در جوانی عادات صحیح رو فرا بگیرید که بعد اگه نتونستید ترکش کنید، اون عادت عادت خوبی باشه. ببینید حدیث داریم، العادت و طبع انسان، عادت برای انسان طبیعت ثانوی می‌سازه. ولذا بعضی تو جوانی مثلا عادت به چشم چرانی میکنه، این تو پیری هم به نامحرم نگاه میکنه، تو جوانی عادت مثلا به مواد مخدر پیدا میکنه، این تو پیری هم مواد مخدر مصرف، تو جوانی عادت به دروغ پیدا میکنه، دروغگویی، این 70 سالش هم که بشه دروغ میگه. زبان رو عادت بدید به صدق، عبد لسانه که از صدق، اول نفسکه از تصبر. تو جوانی خودتون رو اصل عادت رو که نمیشه کنار گذاشت، یک مسئله طبیعی است. سوقش بدید به کارهای خوب. جوان اگه عادت کرد به نماز اول وقت، تو پیری هم نماز اول وقت بکن. اگه عادت کرد به راستگویی، تو پیری هم دروغ نمیگه. اگه عادت کرد به کنترل چشم، همسر و اولاد و خانواده داره، باز نگاه به زنهای مردم، دختر مردم نمیکنه. اما اونی که تو جوانی عادت میکنه، ببینی همسر داره، خانواده داره، متاسفانه نگاهش هنوز نگاه نادرست و شهوانی است، چون عادت به چشم درانی کرد. بحث توان جنسی نیست، ممکن 80 سالش باشه، بحث عادت به گناهه. این 5 تا توصیه‌ای که من امشب داشتم خدمت شما. اون وقت بیایید ببینید جوانان کربلا چه تربیت صحیحی دارن، جوانان کربلا چه عادات صحیحی تو زندگیشون هست. ببینید علی اکبر چگونه میاد برای شهادت اصرار می‌ورزه، چگونه وقتی تو مسیر پدر انا لله و انا الیه راجعون میگه، عرض میکنه بابا جان مگه ما بر حق نیستیم؟ ما از مرگ خوفی نداریم، ترسی نداریم. چه این جوان رو این گونه برجسته کرده، این جوان رو این گونه در واقع شایسته و درخور تقدیر کرده؟ اون تقواش، اون ایمانش، اون خلق و خو و منطقش، اون شباهتش به اخلاق، شباهت به خلق خیلی مهم نیست، بالاخره هر کسی شبیه کسی. علی اکبر شباهتش به پیغمبر از امام حسین هم بیشتر بود، خیلی شبیه پیغمبر. ما زمان پیامبر هم کسانی داشتیم شبیه پیامبر بودن، مثل فضل ابن عباس، پسر عموی پیامبر، نوشتن شبیه حضرت. شباهت وجود مقدس حضرت حجت هم به امام، به پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اما مهم شباهت خلقی است، اخلاق امام زمان اخلاق نبوی است، اخلاق علی اکبر انک لعلی خلق عظیم اخلاق نبوی است. این شهید بزرگوار و این اولین جوان، اولین شهید از بنی هاشم که بسیاری نوشتن آغازگر نبرد بنی هاشم تو آوردگاه تف، علی اکبر بود. اومد مقابل پدر، اجازه گرفت. جوانها، ابا عبدالله به جون به این سادگی اجازه نداد، به اسلم به این سادگی اجازه نداد، به هر به این سادگی اجازه نداد. قاسم رو تو آغوش گرفت، به زبان بهش اجازه نداد. به نافع فرمود برو، اصلا بیعتم رو برداشتم. به بچه های عقیل فرمود شما آزادید برید. اما هیچ کجا ندارد یه همچین حرفی رو با علی اکبر گفته باشد. تا اومد گفت بابا برم، ابا عبدالله فرمود برو. زود از خودش جداش کرد، زود جدا کرد آرام جانش و هستیش و با همه علاقه‌ای که داره. جلوش هم اشک نریخت، جلوش هم چیزی نگفت، اما همچین که علی پشتش رو به بابا کرد بره، نظر الیه نظر آیس، یه نگاه مایوسانه ای از پشت سر به قد و بالای علی کرد. خدایا شاهد باش پسرم، هستیم. شروع کرد پشت سرش قرآن خواندن. پدران شهید، من امشب برای شما این روزه رو میخونم. نمیدانم بچه هاتون آخرین سفری که رفتن و دیگه برنگشتن یادتون هست یا نه. اون سفرهایی که ساک به دستشون میدادید، آب پشت سرشون میریختید، تا چشماتون سو داشت نگاه میکردی این جوان میرفت، ماشینش رو نگاه میکردی، پدران شهدا، خانواده هایی که الان رو قبر شهداتون نشستید، یادتون میاد آخرین سفری که شهید شما ودا کرد و رفت، چه حالی به شما دست داد؟ پدر است، تمام آرزوی پدر اینه که جوانش رشد کنه، با تقوا باشه. جوانها، خدا میداند پدر دشمن شما نیست، با پدرانتون مهربان باشید. پدر دشمن اولادش نیست، اگه حرفی میزنه، اگه تندی میکنه، هدایتش رو میخواد. مگه میشه اینقدر زحمت کشیده، اینقدر تلاش کرده، اینقدر کوشش کرده شما رو به این سن و سال رسونده، تو روی پدراتون نیستید، عمرتون کوتاه میشه. پدر رو احترام کنید. کم پیدا میشه، خیلی خیلی کم پیدا میشه پدری خلاف صلاح پسرش رو بخواد. پدر خیرخواه اولادشه. یه نگاهی از پشت سر به قد و بالای علی کرد، اشک تو چشمان ابو عبدالله حلقه زد. علی رفت. 5 بار نوشتن به قلب دشمن حمله کرده، آرایش نظامی دشمن رو به هم ریخته. صلی الله علیه یا ابل حسن. امام صادق با این انگشتش رو قبر علی اکبر نوشت صلی الله علیه یا ابل حسن. سف و کنیش ابل حسنه، استفاده میشه، فرزند داشته، همسر داشته. امام صادق اومد کنار قبرش با این انگشت نوشت صلی الله علیه یا ابل حسن. 5 بار آرایش نظامی دشمن رو به هم ریخت. یکی از این افراد خبیث دشمن وقتی دید این جوان داره به هم میریزه آرایش رو، کسی مقابلش نمیره، از پشت در سر رفت، شمشیری به فرق مبارک علی اکبر،
فرق شکاف تا روی صورت، خون صورت رو گرفت، همه نانجیب نیزه‌ای هم به پهلوی علی اکبر زد. ببینم